بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عقل بشر از اولین روزگار زندگی در کره زمین تا امروز از این که راه خیر و سعادت رو به انسان نشان بده ناتوان بوده، عاجز بوده، تجربه تاریخ زندگی هم این معنا رو ثابت کرده. تمام جاده هایی که برای زندگی بشر مخترعش عقل بوده، به بشر خسارت زده، ضربه زده، زیان زده. صدها مکتب رو در طول تاریخ انسان اختراع کرده و از اوائل قرن 18 میلادی تا الان هم صدها راه رو که نام اون راه‌ها به اسم ختم میشه ارائه کرده، ولی برای سالکان این جاده‌ها دردی رو دوا نکرده و مشکلی رو حل نکرده. در حدود 1000 آیه در قرآن کریم درباره عقل نازل شده. به عقل ارزش داده، اهمیت داده. ولی نکته مهمی که در این نزدیک به 1000 آیه به چشم میخوره اینه که خداوند مهربان حدود عقل و قدرت عقل و محدوده فعالیت عقل رو بیان کرده که اگر انسان عقل رو وادار بکنه از این محدوده تجاوز بکنه، خسارت میزنه، ضربه میزنه، تولید ضرر میکنه. من برای نمونه دو آیه قرائت میکنم. یک آیه از سوره مبارکه بقره که حدود فعالیت عقل و سود عقل رو بیان میکنه، آیه 164: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض و بس فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض ان فی ذلك لآیات لقوم یعقلون. یکی از جالبترین آیات کتاب خداست که حدود فعالیت عقل رو بیان میکنه و میخواد بگه عقل قدم توانمندی بیش از این نداره، حد کارش، حد فعالیتش همینه. ترجمه آیه: در آفرینش آسمانها و زمین، البته خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید شما وظیفه دارید که از آگاهان به هر امری سوال کنید تا برای شما توضیح بدن که در این جهان هستی چه اتفاقی افتاده. اگر بخواهید مسئله آفرینش آسمان ها و زمین رو بدانید و اون چه که بین آسمان و زمینه که نگاه پیغمبر و ائمه طاهرین، باید به 10 جلد کتاب بهار مرحوم مجلسی درباره آسمان ها و زمین و موجودات آسمان و زمین و بین اونها مراجعه کنید. 10 جلد 400 صفحه نگاه پیغمبر و ائمه درباره آفرینش حدود 4000 صفحه‌شو مرحوم علامه مجلسی نظام داده. غیر از این کتاب باید به کتاب الهیئة و الاسلام نوشته علامه شهرستانی مراجعه بکنید که ترجمه هم شده. در کتاب‌های خارجی باید به کتاب خدا در طبیعت از جهان‌های دور نجوم بی تلسکوپ سرگذشت زمین سرگذشت خورشید مراجعه کنید. اونجا یعنی در اون کتاب‌ها براتون روشن میشه که آفرینش آسمان‌ها و زمین یعنی چه، و براتون روشن میکنن که افق آسمان ها یه افق بیکرانه ایه و قرآن مجید میگه همین آسمان ها و زمین که میبینید من آفرینشش رو به پایان نبردم. انا لموسعون، به طور دائم در حال گستردن عالم خلقتم، یعنی مرتب داره که دانشم همینو ثابت کرده، کهکشانهای جدید ساخته میشه، عوالم جدید ساخته میشه، ستارگان و خورشیدهای جدید ساخته میشه. و این یه آیه کوتاه انا لموسعون از معجزات ویژه قرآن مجیده، برای این که بدانید افق بیکرانه آسمان ها یعنی چی. من یکی از کشفیات جدید رصدخانه های مهم جهان رو براتون عرض میکنم، ولی قبلا باید بگم نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه طی میکنه، در هر دقیقه نور 60,000 کیلومتر راه میره. این رو در ذهنتون داشته باشی که نور از جایی که حرکت میکنه، مثلا میخواد خودشو به زمین برسانه، در ثانیه 300,000 کیلومتر باید بیاد جلو. آخرین سیاره‌ای رو که من در اخبار علمی دیدم کشف کردن اینه که میگن این سیاره اگر بخواد نورشو به زمین برسانه 500 میلیارد سال نوری طول میکشه. این افق عالم بالا. قرآن مجید میگه ان فی خلق السماوات والارض، خدا آفرینش زمین از عجایب خلقته. شما ببینید زمینه و اقیانوسه و جوی آبه و تابش نور خورشیده و 100 کیلومتر هوایی که دور زمین خداوند قرار داده و عمر زمین که 4,500,000,000 ساله، این هوا از زمین خودشو جدا نکرده، چسبیده به زمینه و رها نمی کنه زمین رو. این آب زمین، خاک زمین، نور خورشید و هوای اطراف زمین، چه گیاهانی، چه باغهایی، چه گلهایی، چه حبوباتی، چه سبزیجاتی، چه دانه های نباتی، چه هسته های نباتی، چه رنگامیزی ها رو داره تولید میکنه. این مسئله چیه که ترکیب خاک، آب، هوا، نور به گونه ای نظام داده شده که این همه نباتات متنوع رو داره در معرض تماشای بشر قرار میده و خود کره زمین هم انبار رزق و روزی مردمه. از زمانی که خورنده دو نفر بوده، آدم و حوا، تا الان که خورندگان 7 میلیارد نفرن، زمین اسیر کردن مردم و حیوانات بخل نکرده، انبارش هم خالی نشد. این زمین، این غیر از معادنیه که در زمینه، معدن طلا، معدن نقره، معدن منگنز، معدن مس، معدن روی، معدن نفت، معدن گاز. شما ببینید در آفرینش کره زمین چه کرد. تنها اگر این کوها رو روی زمین برافراشته نکرده بود، امروز، دیروز، موجود زنده ای در زمین باقی نمی‌موند، چون زمین دائما گرفتار طوفان‌ها و بادهای بسیار سنگین، هیچی رو نمیذاشت بمونه. ولی این کوها علاوه بر منافع دیگرشون، باد شکن هم هستن، در برابر باد وای میستن که شهرها و محل زندگی مردم همواره دچار طوفان نشه. خداوند متعال 7 شبانه روز باد رو به کشور عادیان دمید، بعد افشبان روز بادها و طوفانهای سخت نه موجود زندهی باقی مان و نه خانهی باقی مان. در خلقت آسمانها و زمین، دو آسمانها زمین، پس در این آیه میخواد محدوده کار عقل رو بگه. در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار، سه و چهار، روز و شب، چگونه شب میاد و میره، چگونه روز میاد و میره. چرا دائما روز نیست؟ اگه دائما روز بود چه میشد؟ چرا دائما شب نیست؟ اگه دائما شب بود چه میشد؟ اگر هم میشه روز بود، تمام موجودات زمین میسوختن. اگر هم میشه شب بود، کل موجودات منجمد می شدن. چی میشه که روز میاد و بعد 12-13-14 ساعت میره؟ چی میشه شب میاد بعد 13-14-12 ساعت یا کمتر و بیشتر میره؟ علتش پروردگار عالم کره زمین رو که معلومی چند میلیارد تن وزنش از زمانی که آفریده بهش دست دور داده، اوها فی کل سماء امرها و قال لها وللارض ائتیا، بعد از اینکه زمین رو آفریدم بهش دست دور دادم، هر 24 ساعت یه بار دور خودت منظم بگرد. تو گردش زمین که نیمی از زمین روزه، نیمی از زمین شب. الان بخش غرب زمین روزه و اینجا شب، 6 صبح دوباره اینجا روز میشه، اونجا شب میشه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، این 4 تا نعمت. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و در سر و سامان دادن کشتی که ساختنش رو به فکر انسان انداختن، اولین کشتی سنگین بزرگ جادار رو به حضرت نوح وحی کردن. طرح کشتی سازی رو اولین بار به یه پیغمبر دادن. اوحینا الیه ان اصنع الفلک به اعیننا، زیر نظر من و با نقشه من کشتی بساز. قرآن مجید میگه کشتی 500,000 تن، 100,000 تن، 700,000 تن روی آب روان در حرکت، به ما ینفع الناس، کالای شرق و غرب و جا به جا میکنه. این 500,000 تن رو من نمیذارم فرو بره و الا کاری نداره، شما یه دونه عدس رو بنداز رو آب فرو میره. چرا کشتی فرو نمیره؟ آب زیرش که خیلی نرمه، آب زیرش که میتونه دهن وا کنه کشتی رو ببره، چرا فرو نمیره؟ این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم. اگر به آب زیر کشتی بگم دهن وا کن، کشتی رو میبره، هیچ دیمی به دادتون برسه. این هم یک کار من. و ما انزل من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها. از پاییز شروع میکنم به باروندن باران تا نزدیک بهار که آمدن این بارانها زمین رو زنده میکنه. از خشکی، کویر بودن، بی حاصل بودن، فعالیت نداشتن در میاره. احیا به الارض بعد موتها. شما ببینید چند تا استان امسال ایران به اندازه باران نیمد، چه مشکلاتی ایجاد کرد. اگه همه استان ها باران کم می اومد چه می شود؟ خیلی از شهرها 24 ساعته 2 ساعت آب داشتن امسال. کشاورزیشون معطل ما. در یکی از مناطق نزدیک به 100,000 درخت زنده خشک شد، مرد. میگه آفرینش باران رو ببینید. برای باران تا حالا معلوم نیست چند تا کتاب نوشته شده. الان در خود ایران ارزیابا میگن 20 سال باید باران فراوان بیاد تا سفره‌های زیرزمینی پر بشه. اگر نیاد هم سفره‌ها خشک میشه و هم دهن بشر از گرسنگی باز میمونه و میمیره. گفتن 7-8 استانه اگر تأمین آب زیرزمینی نشه و نتونیم از دریا آب براشون بیاریم، تا چند سال دیگه باید کامل تخلیه کنن و برن جای دیگه. هیچ نشستیم فکر بکنیم بارون یعنی چی؟ و بعد اینکه باران رو میفرستن، موجودات زنده فراوانی رو در کره زمین پخش میکنن، چون اینا آب میخوان، گیاه میخوان، خوراک میخوان. آسمان، زمین، شب، روز، کشتی، باران، پخش موجودات زنده و تصریف ریاح. یکی از مخلوقات من باد گردش کننده است. اگه باد نیاد خیلی مردم ضرر میکنن. اگه باد نیاد خیلی باغا میوه نمیدن. اگر باد نیاد هوا غیر قابل استفاده میشه. اگر باد نیاد ابرهای برخواسته از دریا معطل میمونن، هیچ جا نمیتونن برن. باد اتومبیل ابرهاست. باد که ابر سوار خودش میکنه میاره روی شهرها و مناطق و بیابانها، بارانشو خالی میکنه. این نعمتها میگه در آفرینش این نعمتها. اول آیه رو دقت بفرمایید، ان فی خلق السماوات، خلق آفریدن آسمانها، زمین، شب، روز، کشتی، باران، پخش موجودات زنده، باد، ابر، ان فی ذلک، در این مخلوقاتی که در این آیه براتون بیان کردم، لآیات، نشانهایی است، لقوم یعقلون، برای مردمی که اهل عقلن، که چیکار بکنن با عقلش. اگر عاقلان توجه به آفرینش این نه نعمت کاربردی عظیم بکنن، عقلشون تا این حد کمکشون میده که عالم آفریننده داره. همین عقل، بیشتر از این میدون نداره. عقل فقط به صاحبش میفهمونه که اینا، این نقطه نعمت خود به خود به وجود نیمدن، چون معنی نداره خود به خود به وجود بیان. خود به خود یعنی بودن و خودشونو به وجود آوردن. اگه بودن که دیگه نیاز به وجود آوردن خودشون ندارن. خب بودن. اون وقت دانشمندان میگن سکون در عالم وجود نداره، در هیچ کجای عالم. 400 و چند سال پیش حرکت عمومی رو در کل جهان یه شیرازی کشف کرد. 400 خورده سال پیش، قبل از انیشتن، قبل از دانشمندان غرب، قبل از دانشمندان امریکا، که قبل از دانشمندان شوروی سابق، که ثابت کردن سکون وجود نداره، همه جا حرکت. این رو یه اندیشمند و یه عالم شیراز ثابت کرد و اسمش هم گذاشت حرکت جوهری، یعنی در ذات تمام موجوداتی که خدا خلق کرده حرکت رو به جلوه. خب سوال، حرکت مال ذات حرکت؟ همه میگن نه. پس منشأ حرکت چیه؟ اینی که متحرکه در ذات خودش تحرک نداره که، یه محرک پشتشه که داره چرخ وجودشو میچرخونه. اسم این محرک سازنده خلقت، عقل تا همینجا میدون داره که با دقت در عالم خلقت فقط میفهمه این کارگاه هستی کارگردان داره، اما دیگه نمیفهمه صفاتش چیه، اخلاقش چیه، جمالش چیه، جلالش چیه، کمالاتش چیه. شما ما رمضون سه شب دعای جوشن کبیر میخونین، اگر این دعا رو ائمه طاهرین به ما یاد نداده بودن که از زمان آدم تا حالا هیچ بشری یه خطش هم نمیتونست از عقلش بده بیرون. عقل این کاره نیست، عقل فقط درک یه سلسله کلیات و جزئیات داره، یعنی ما رو تا اینجا میرسونه که این عالم متحرک محرک داره، هم راه رو هم میتونه به ما نشون بده که راه حرکت به سوی خیر، سعادت، لقاء حق، رضای حق، بهشت پروردگار، فهم حلال، فهم حرام، فهم واجب، فهم حسنات اخلاقی کار عقلی. اگه کار عقل بود که عقل اروپایا و آمریکا نمونه حرفای قرآن و انبیا و اهل بیت رو ارائه میکرد، اصلا عقل این کاره نیست. برادران و خواهران، هیچ کدامتون تو شکل زندگی نگین خودم میدونم، والله ما خودمون نمیدونیم. اگه خودمون میدونستیم که 114 کتاب نمیفرستاد، اینا رو فرستاده ما بدونیم. اگه ما خودمون میتونستیم بفهمیم و بدونیم 124,000 پیغمبر نمیفرستاد، فرستاد که ما بدونیم. اگه ما بلد بودیم که 12 امام نمیفرستاد، فرستاده که ما بفهمیم. خودم میدونم سینه سپر کردن در مقابل وحی و انبیا و ائمه است، خودمون نمیدونیم. ای خودمون میدونستیم که این همه فساد تو کره زمین را نمینداختیم، خودمون نمیدونیم، جاده رو نمیدونیم. عقل جاده نشون نمیده، علمم جاده نشون نمیده. از قرن رنسانس تا الان هزاران دانشگاه، میلیون‌ها کتاب، میلیاردها دانشجو پدید آمده، چرا راه رو نشون نمیده؟ علم راه نشون نمیده، علم اختراع میکنه زندگی مادی رو به چرخون، کاری دیگه نمیکنه. چون عقل نمیتونه راه درست و راه منتهی به سعادت رو، راهی که در اون راه پرورش پیدا کنم و ظرف ارزش‌ها بشم، چون نمیتونه نشون بده. نیاز داریم به این که یکی که راه رو میدونه ما رو راهنمایی کن. حدود عقل و امشب فهمیدی تا کجاست. امام هشتم نیشابور در کجاوه نشسته بودم، پرده هام افتاده بود نمیدیدن حضرت. نوشتن اون زمان نیشابور شهر خیلی آبادی بود، در حمله مغول از بین رفت. تنها در شهر نیشابور لشکر مغول 100,000 کتاب خطی علمی رو آتیش زد. خیلی آباد بود. امام در حال خروج از نیشابورم 100,000 نفر اومدن بدرقه، از حضرت درخواست یه حقیقتی رو کردن. خوب عنایت بفرمایید. ببینید من از دیشب تا حالا 2 ساعت براتون ثابت کردم عقل راه نشون نمیده، فقط محدودش درک کلیات و یه مقدار جزئیاته. توانمند برای نشون دادن راهی که خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین بکنه نیست، نبوده. علمم همینطور. راه رو باید اونی که راه رو ساخته خدا، اونی که راه رو به انبیا و ائمه نشون داده نشون انسان بدن، نه عقل نه علم. پرده کجاوه رو امام هشتم کنار زد، فرمود مردم، من از پدرم موسی بن جعفر، او از امام صادق، امام باقر، زین العابدین، ابی عبدالله، امیر المؤمنین، پیغمبر خدا نقل کردم. کلمتو لا اله الا الله، حسنی توحید جاده است. خیلی روایت فوق العاده، توحید که همه چی هم در این توحیده، یعنی قرآن، نبوت، اهل بیت در این توحیده، یعنی توحید منبع تمام خیراته. راهه کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. راهه. اما مردم نیشابور 100,000 نفر آدمی زاد، مرد و زن، بلدین این جاده رو؟ نه. عقلتون میتونه نشونتون بده؟ نه. علمتون میتونه نشونتون بده این جاده رو؟ نه. به شرطها و انا من شروطها. راه عجب مسئله ی حضرت رضا عنوان کردن. راه نما میخواد، یعنی باید یکی باشه که راه رو بلد باشه نشونتون بده. عقل که این راه رو بلد نیست، علمتونم این جاده رو بلد نیست، راه راهنما میخواد و فرمود من راهنمای این راهم، نه عقل خودتون، نه علم خودتون، نه عالمانی غیر از ما اهل بیت و انبیا، اونام راه و بلد نیستن. راه رو باید انتخاب شده خدا که خودش رو خدا به این راه راهنمایی کرده نشون بده. به این راحتی نیست که از چند سال پیش دارن به ملت‌ها القا میکنن اون چه که خودت میفهمی راه همانه، این بدترین کلاهیه که سر بشر گذاشتن. یکی از حکومت‌های بعد از انقلابم که 8 سال سر کار بود خیلی زور زد که به مردم القا بکنه دین راه قرائت خودته، ببین عقلت چی میگه، همون دینه. یعنی خدا چند میلیارد دین داره؟ خدا که کلمه دین رو در قرآن مفرد آورده، خدا که کلمه نور رو در قرآن مفرد آورده، حتی کلمه دین تثنیه ام نمیگه دینین، من 2 تا دین دارم، نمیگه ادیان، من چند هزار تا دین دارم، میگه راه یکیه، از این راه که رو تو برگردونی بقیهش گمراهیه. از دین همونی که قرائت میکنی جاده همونه. این خیلی ظلم بود، این خیلی ستم. وجود امام هدایت ضرورت داشته، انبیا باید راهو نشون میدادن، ائمه باید راهو نشون میدادن و نشون دادن. در این زمینه مطالب بسیار دقیق دیگری هست، در جلسات بعد عرض میکنم. زدام طبیعت پریدن خوش است، گل از باغ لاهوت دان خوش نسیمی وزن گرز باغ وسو از آن جان برتن دریدن خوش است، می عشق نوشیدن از نسل یار از آن باد جان پروریدن خوش همیشه این راه همیشه به امید صبح وصال چونه اینان از دل کشیدن خوش از این شهر و این خانه تا کوی دوست چو آهوی وحشی دویدن خوشم از آن دیو و دد مردم پرگروه همی کنج عزلت گزیدن خوشت وقتی انسان تو جاده انحرافی بیفته و به راهی که خداوند بیا و ائمه نشان دادن پشت کنه آتیج زدن در خانه زهرا براش خیلی راحت میشه بین و در و دیوار آزردن بدن صدیقه کبرا براش آسان میشه از روی چادر با عصبانیت سیلی زدن به صورت صدیقه طاهره آسان میشه با گناف شمشیر به بازوی زهرا زدن جلو چشم بچهاش آسان میشه دیگه بعد اون روز از بس در بلند نشد یه روز خانومای مدینه اومدن دیدنش دو سه روز مونده بود به از دنیا رفتنش گفتن خانوم اومدیم تقاضا کنیم هر کاری برا خونه داریم براتون انجام بدیم فرمود به آخر عمرم چیزی نمونده خودم با این بدن رنجور پاشدم برا بعد مرگ خودم نون پختم لباسای علی و بچه ها رو شستم که بعد رفتن من کاری نداشته باشم ولی حالا که شما خودتون دلتون میخواد کاری برا من انجام بدین شما رو محروم نمی کنم من چند وقت دیگه توان رفتن سر قبر بابامو نداشتم به من کمک بدین زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر بابام ببری. در خونش تو حرم باز میشد، بسته بودم، مجبور بود بیاد تو کوچه، بره جلو و از در حرم وارد بشه. یه شب ساعت 12 شب حرم و هنوز نبسته بودم، خودم رفتم از خانش که پایین قبر پیغمبر قدم برداشتم، تا در جبرئیل دیدم حدود 17-18 قدمه. زیر بغلشو گرفتم، 5-6 قدم که عبردنش صدا زد: خانوما بذارین بشینم، نمیتونم راه برم. تو کوچه روی خاک نشست، شروع کرد به ناله زدن. هر کی می اومد می رفت از زنایی که دورشو گرفته بودن می پرسید: کیه داره اینجور ناله می زنه؟ می گفتن: فاطمه زهرا. دوباره زیر بغلشو گرفتن. اون وقت ذریح نبود، مانع نبود اووردنش کنار قبر، تا چشمش به قبر بابا شفت، خودشو انداخت روی قبر. عبت و رفعت قوتی، بابا بلند شو ببین دیگه توانی در بدنم نمونده. و غلط حیلتی و شم و طبیعت و بی، بابا بلند شو ببین چقدر دارن زخم زبان به من میزنن. خانوما طاقت نیوردن، دوباره زیر بغلشو گرفتن، بلندش گردن. دختر پیغمبر، این مردم بزرگوار شیراز از شما سوال میکنن: شما قبر بابا تو بغل گرفتی، براتون سخت در بود؟ یا دختر 13 ساله‌ای که گلوی بریده بابا رو بغل گرفت، نیومدن زیر بغلشو بگیرن؟ فجتمت عدتون من الاعراب، یه تعدادی از لشکر عمر صد با تازیانه ریختن تو گودال قتلگاه، شروع کردن سکینه رو زدن. هرچی میگفت منو نزنی، من میخوام کنار بدن بابام بمونم، منو نبری. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أيد قائدنا واشف مرضانا، أهلك أعداءنا، أيد وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيراً.